اینجا ایستگاه پنجشنبه.
تو هنوزم گل دست این اونی، تو نموندی پیش من با مهربونی، خیلی وقت گوش به حرف من نمیدی، یه روزی میشه که قدرمو بدونی. تازگی ها واسه دل بلا شدی، راستی راستی درد بی دوا شدی. تازگی ها واسه دل بلا شدی، راستی راستی درد بی دوا شدی. درمون بکنه ناله های دلمو تو سینه پنهون بکنه، بشینه توی خونه واسه دلم قصه بگه، قصه های دلمو از خونه بیرون بکنه. تازگی ها واسه دل بلا شدی، راستی راستی درد بی دوا شدی. تازگی ها واسه دل بلا شدی، راستی راستی درد بی دوا شدی.
دیروز رفتم یه مقدار کار فرهنگی خریدم، آوردم خونه. خوب. حالا نمیدونم امروز خودم جوش بدم یا از دیگرانم میتونم کمک بگیرم.
خودش بجوشه.
یه مشکل دیگه هم برام پیش اومده. اول جوش بدم بعد بشورمش تمیز بشه، یا اول تمیزش بکنم بعد جوش بدم؟ حالا اگر جوش بدم کسی هم بیاد کمکم، خود جوش میشه یا نمیشه؟
بله.
اول تکلیف اینا رو معلوم کن تا به بقیه. مریم از لواسون.
مریم جان خیلی پیچیده کردی، اصلا من گیج شدم واقعا، نمیدونم دیگه. اینو دیگه بعد دوباره بپرسیم از معظم له، بیان بگن که چیکار چجوری باید اول تمیز بشه بعد خود جوش بشه، یا بعدم بجوشونی بعدن تمیزش کنیم، بعدم بیاد کسی تمیز با هم کمک کنین، خود جوش نمیشه همه جوش میشه. نمیدونم، خیلی قضیه پیچیده شد. امروز به هر حال از شما پرسیدیم که با توجه به اینکه معظم له روز عید فطر اعلام کرده منظورش از آتش به اختیاری کار فرهنگی خود جوش و تمیز یا همون تمیز بوده، شما آتش به اختیاران ایستگاه پنجشنبه عزیز هم دعوت ما رو لبیک بگین و به همون به اون بگین اگه بخواین کار فرهنگی خود جوش تر تمیز و اینا بکنین چی کار میکنین دیگه. دیگه به هر حال این گوی و این میدان، هر کار فرهنگی خود جوش تمیزی که انجام میدین بگین. حالا بعدن یه برنامه میذاریم ایشالله راجع به کارهای غیر فرهنگی کثیف هم حالا حرف میزنیم، الان فعلا فرهنگی خود جوش تمیز. با تشکر از شما. حتما در جریان دوئل کلامی چند وقت اخیر شیخ حسن و معظم‌له هستید. این دوئل هفته قبل هم ادامه داشت، به خصوص که توی یکی دوتا از سخنرانی‌ها شیخ حسن رفت سراغ دست و پای معظم‌له. دست و پاهای معظم‌له کیا هستن حالا؟ البته ایشون خب ماشاءالله هزار ماشاءالله از هزار دست و پایانن، ولی خب دوتا از اونا خیلی مهم همش توپل مپلن. اونا کیان؟ یکی سپاه، یکی هم صدا و سیما. در مورد سپاه شیخ حسن اینجوری با یه متلک نچندان ملیح وارد میدان شد.
خب چیکار کردیم ما؟ یه دولت بی تفنگ بود، برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ، ولی شد اقتصاد، این شد خصوصی سازی، این درست شد. حالا اون دولت ازش میترسیدن، تازه تفنگ نداشت، حالا دادیم به یه دولتی که هم تفنگ داره هم رسانه داره همه چی داره، کسی جرأت نمیکنه با اینا رقابت کنه.
خب دولت با تفنگ هم که دیگه غیر از عزیزان سپاه کس دیگه ای نمیتونه باشه دیگه. شیخ حسن توی سخنرانی دیگه دلیل اینکه انقدر سپاهی شدن اقتصاد و بد و مضر میدونه اینجوری اعلام کرد:
فعلا شما اگر اطلاعات رو، تفنگ رو، پول رو، سرمایه رو، سایت رو، روزنامه رو، خبرگزاری رو، همه رو جمع کردی در یک نهاد، ابوذرم باشه فاسد میشه، سلمانم باشه فاسد میشه، اشکال داره کار ما.
خب این البته کار جدیدی بود، چون اصولا سپاه الان یه نیروی، یعنی همیشه نیروی مگو و مپرس بوده و هست، همه کارم میکنه ماشاءالله هزار ماشاءالله. دی گذشتون قدیما که سپاه فقط تو پادگاناش بود و کار نظامی میکرد، الان از واردات دست بیل تا کشت و صنعت زنجفیل رو شما اگه بری تاشو بگیری به یه برادر میسمی، حاج سیغمی، سید مصطفی چیزی برمیخوری به هر حال توی سپاه. البته برادرها تو سپاه هم بیکار نشستن و فرماندهی معظم سپاه پاسداران جواب داد به شیخ حسن که ایشون به جای فرافکنی و شبه افکنی و دو قطبی سازی اینا بره به فکر معیشت مردم باشه. یعنی چی؟ یعنی توی مایا که به شما ربطی نداره و به قول حاج صادق لاریجانی شما چیکاره حسن و این حرفا. آقای جعفری فرمانده سپاه البته توی ادامه حرفاش گفته بود که اصلا دلیل دخالت سپاه تو مسائل اقتصادی به خاطر اصرار دولت هاست، وگرنه سپاه اصلا علاقه به این کارا نداره. آخه الهی، چرا آخه سپاه رو اینقدر به زحمت میندازن دولت ها هی بهش اصرار میکنن، هی یقشون رو به زور میگیرن میکشنشون میارن میگن پای این اسکله غیرقانونی وایسا کالا وارد کن، به زور وایسا دیگه، هی بهش اصرار میکنن بیا برو ساختمون بساز با اصرار، بیا برو سد بساز، بیا برو پروژه های خفن رو تو مناقصه ها برنده شد دیگه سپاه. خب نکنید این کارا رو بذارید این حیوانکی ها سپاهی ها یه نفسی بکشن. اما از اون ور اون یکی دست و پای معظم له هم که حالا یکیش سپاه بود مهمترینش اون یکی هم صدا و سیما باشه بی نصیب نموند از حمله شیخ حسن و ظاهرا بعد از انتخابات ایشون توی جمع محدودی داشته صحبت میکرده و میگه که
توقع داریم از این ساعت به بعد رسانه ملی تبدیل به رسانه ملی شود.
بله ایاتون هم باشه یکی از کلید واژه های معظمله بعد از ماجراهای سال 88 کلمه بصیرت بود که این بصیرت رو ایشون گرفته بود دستش هم میزد تو سر اینون. حتی اخیرن معظمله در جمع بسیجی ها گفت که
اینی که بنده سال 88 رو بصیرت تکیه کردم عده ناراحت شدن عصبانی شدن طنز گفتن بد گفتن مقاله نوشتن علیه این که چرا میگید بصیرت، این به خاطر اینه بصیرت مهم است.
بله حالا شیخ حسن هم تو همون نشست محدودی که گفتیم یه تیکه به همین این ماجرام انداخته.
در سابق عده‌ای متخصص تقوا بودن، تقوا را سنجش می‌کردن، نمره می‌دادن. عده‌ای متخصص تعهد بودن، تعهد نمره می‌دادن. این اواخر عده‌ای متخصص درجات فتنه شدن، ادهی هم متخصص درجات بصیرت. حالا در کدام دانشگاه اینا درس خونده بودن، چجوری اینا رو یاد گرفته بودن، کیا به اینا الغا میکردن، کاری به اینها ندارم.
البته ما کار به همه چی داریم ولی خب دستمون به جای بند نیست. ولی خداییش با این اتفاقایی که تو این یک دو ماه اخیر افتاده هیچ بعید نیست توی جدول بی‌بصیرت‌های معظمله شیخ حسن در صدر جدول الان قرار گرفته باشه. فقط مشکل اینه که بعد 4 سال دیگه تحملش هم بکنه. آخه الهی چقدر سخت خدا وکیلی. ایشون کلن داره رئیس جمهورا رو همجوری تحمل میکنه، اون از خاتمی، اون از عثمان محمود، اینم از روحانی، یعنی تحمل دون هر کی بود حالا جر خورده بود به خدا. البته دیگه معظم لهی گفتن دیگه، تحمل دونشون هم اندازه خودشون معظمه احتمالاً. آقا بی خیال این حرفا هرس کمتر بخوریم، بریم یه کار جدید بشنویم از امیر عباس گلاب حالمون عوض شه به اسم بانو جان.
اگر دست نجنبانی دلم پیر شود، طفل نو پای غزل واس زمین گیر شود، بیقرارم که به دست آورمت من یا نه، ترسم از دست روی و تا ابد دیر شود، من تقدیر جهان بی تو نمی‌ارزد هیچ، جز نگاه تو نگاهی که نمی‌ارزد هیچ، اندکی فرصت تو شادی که در این دنیا هست، بی تو این شادی و غمها و جهان یک جا هیچ. بانو جان بلخری موی غزل پاس منی، بانو جان عشق خاموش غزل های منی، بانو جان تو از این حال دلم بی خبری، بانو جان تو دل من به کسی دل ندهی، دل من گرمای دست تو را میخواهد، برق اقواگر چشمان تو را میخواهد، باد هم اقوای این همه موی فر شد، موی فردار و غزلدار تو را میخواهد، من شدم در به در یک بله از لبهایم، بس که یک عمر نشستم که بگویی شایم، این همه ناز نکن من چه گناهی کردم که شدم عاشقان روی چرسه ما،
بانو
بانو جان
دل قریمون یه غزل ساز منی
بانو جان
عشق خاموش غزل های منی
بانو جان
تو از این حال دلم بی خبری
بانو جان
جز دل من به کسی دل ندهی دل قریمون یه غزل ساز منی
بانو جان
عشق خاموش غزل های منی
بانو جان
تو از این حال دلم بی خبری
بانو جان
جز دل من به کسی دل ندهی
آبادانیای عزیز، امید حاجیلی فردا جمعه 9 تیر ماه در آبادان در سالن سینما نفت کنسرت داره. این کنسرت ساعت 9 شب برگزار میشه و قیمت بلیتش هم هست 35 تا 100 هزار تومان. کار باریکلا رو بشنویم از امید حاجیلی.
باریکلا عشق من شدی،
باریکلا
واسه خودم شدی،
باریکلا
خوب شد اومدی،
باریکلا
عاشقم شدی،
باریکلا
چه دلبری تو،
باریکلا
از همه سری تو،
باریکلا
یه وقت بدون من،
باریکلا
هیچ جایی نری تو، بدون من
بی
جای نری تو،
دوستان پلیس فتا جدیدن نشون داده که واقعا حواسش به همه چی هست و جدیداً اعلام کرد که 8 نفر رو در رابطه با افشا و فروش سوال‌های امتحان نهایی دوره متوسطه روی اینترنت دستگیر کرده. اینجوری که پلیس فتا گفته تو خیلی از شهرهای ایران توی شبکه‌های مجازی سوال‌های امتحان نهایی دوره متوسطه برای فروش گذاشته شده بود که خوشبختانه اکثرشون کلاهبرداری بوده و سوال‌های تقلبی و غیر اصلی رو به ملت می‌فروختن. منتها تو یکی از استان‌های جنوبی ایران ظاهراً فروشنده دنبال خوب روزی حلال بوده. واقعاً سوال‌هایی که فروخته سوال‌های واقعی و اصلی امتحان نهایی بوده که خب پلیس فتا هم وارد عمل شده دستگیرشون کرده. میدونی یه مقدار موقعیت متناقضه دیگه، یعنی یه جوری این وسطاست. یعنی الان اونی که کلاهبرداری کرده سوالای تقلبی داده دست مردم، احتمالاً خب جرمش سبکتره، چه بسا اصلا کاری هم نداشته باشن بهش، چون اونایی که بعد شاکی باشن و مال باخته هستن خودشون هم پاشون گیره واسه همین اصلا نمیرن شکایت کنن. ولی اونی که جنس اصل داده دست مردم به جای اینکه کلاه مردم رو برداره واقعا دنبال رضایت مردم، مشتری مداری و روزی حلال بوده، الان گرفتنش احتمالا جرمش هم خیلی سنگینه. البته یه نفر نیست، 8 نفرن. اینی که ما ضمن تشکر از پلیس فتا که این کاسبان نمره رو شناسایی و دستگیر کرده از مسئولین قضایی خواهش میکنیم یه تخفیفی چیزی تو مجازات این 8 نفر بدن، اجازه ندن به هر حال فرهنگ کسب و کار شرافتمندانه آوردن روزی حلال سر سفره زن و بچه از جامعه ما زدوده بشه. البته خب به هر حال فروش سوالهای امتحان نهایی میدونیم جرمه، ولی شاید بشه مقام محترم قضایی موقع صدور حکم نیم نگاهی هم به نیمه پر لیوان بکنه و به خاطر فروش سوالهای واقعی و حلال خوری این 8 نفر این عزیزان یه تخفیفی تو مجازاتشون بده دیگه. دیگه بازم دیگه هر جور مسئولین خودشون صلاح میدونن، ما گفتنیا رو گفتیم والله به خدا. دیگه بریم آرش بشنویم کار جدید آرش. اسمت چی چیه؟
اسمت چی چیه؟ لبا مالکی کیه؟ اسمت چی چیه؟ این بالا مالکیه؟ من سری میبینه او بقلا میگیره میشینه بجری شیرینه او میتونه به دل میشینه. جیگرگو این دختر، جیگرگو جیگرگو کسی مثل تو ندیده. جیگرگو بگو یلا، جیگرگو جیگرگو کسی عشقمو ندیده. اسمت چیه؟ اسمت چیه؟ لا چیه، اسمش چیه، این بالا مال کیه. با تو میخوام بالا ها برم، نشده من تا حالا بگم، گیره حالا حالا ها دلم گیره اونه، قربونه اون ادا ها برم، قربونه اون لبات برم، دیگه حالا حالا ها دلم واسه اونه. منو سری میبینه او بقلم میگیره میشینه، بعد جوری شیرینه آره میتونه به دل میشینه. جیگره گو این دختر، جیگره گو، جیگره گو، کسی مثل تو ندیده. جیگره گو بگو یلا، جیگره گو، جیگره گو، کسی عشقمو ندیده. اسمش چیه، اسمش چیه، لبا مالکی کیه، اسمش چیه، این بالا مالکیه. تو بیا یالا تکون بده. جیگره کو این دختر، جیگره کو، جیگره کو، کسی مثل تو ندیده. جیگره کو بگو یالا، جیگره کو، جیگره کو، کسی عشقمو ندیده. اسمش چیه، اسمش چیه، لبا مالکی کیه، اسمش چیه،
خلاصه چکاوک هفته که از دست هم همه مادر رفته. مجری میتی بلکتان، آدینه نماز جمعه، احمد خاتمی آغاز نقل قول، ولیه در عربستان گوگری مگوری بیش نیست، یره برو درسات بخوان وگرنه تجدید میری، سیاست به چی بازی نیست. پایان نقل قول. شنبه فوت یک مرد در چی بود چی بود ما نبودم مانور بود بنده خدا کشته شد. یک شنبه آروم گذشت، اگرم چیزی گذشت ما خبر ندارم، شرمنده. دوشنبه عید فطر شد. سه شنبه عید فطر دو شد. سه شنبه و چهارشنبه حمله سایبری شد به هم کل جهان، ای روی پا او روی پا. پنجشنبه پخش پرقدرت پرزور فرشید منفی اسکای پنجشنبه، سرمخوردگی سیرنتیپیتی برنامه. نقل قول هانا کاویانی، ما اگه خروسکم بگیرون تو برنامه فرشید هستم، فرشید بشه یه دنوشیه مگه میشه مونه بشو هر جای که فرشید بشه. حالا پایان چکاوک. تش ای بچه توس همه تر دوست، دره پس بوس 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 تا زود بدرود.
اینم خلاصه هفته به روایت یکی از شنوندهای خوب ایستگاه پنجشنبه. ممنون از شما، ممنون از تماستون. در ادامه با شما هستیم با ایستگاه بین الملل و هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
سلام حالا خوبی؟
آره من نفهمیدم چرا این همه من خبر میگم آخر سر من شدم فقط نقل قول. کاش سعی میزنن دوباره بگن چرا من نقل قول بودم فقط. علی
حالا حتما شنونده برنامه هستن، میشنون هفته دیگه تلفن جدید
دارم. آره من منتظرم به هم بگن چرا نقل قول.
حالا امشب مثل که قراره یه بخشایی از فرمان مهاجرتی ترامپ اجرا بشه، چطور شد مگه قرار نبود متوقف بشه؟
این روز دوشنبه که پشت سر گذاشتیم اعلام کرد دیوان عالی آمریکا که یک بخشی از این حکم رئیس جمهور رو میخواد اجرا کنه. این همون حکمی است که هی رفت دادگاه‌های مختلف، دادگاه‌های ایالت‌های مختلف متوقف شد، دوباره آقای ترامپ یه حکم دیگه صادر کرد، باز در چند دادگاه متوقف شد. به هر حال نظر آخر با دیوان عالی بود. دیوان عالی هم حالا میگه که یک رأی اضطراری داده برای یک مدت 90 روزه‌ای که این در مدت 90 روز به صورت اضطراری بخشای از اون حکم رئیس جمهور
اجرا شد.
نه کل حکم نره، استثناء داره، اون بخش اضطراری انجام بشه مثلا به مدت 90 روز، بعد اون وقت تصمیم گرفته بشه درباره کل حکم رئیس جمهور که ببینن که چطوری این رو آیا اجرا بکنن یا نکنن یا چه اتفاقی بیفته براش.
چطور این دقیقاً شامل چه کسایی میشه؟ مثلا من اگر آمریکایی باشم بخوام بر فرض مثال پسرعموم رو دعوت بکنم، ماجراش چیه؟ اصلا شدنی هست؟
ما داریم راجع به 6 تا کشور صحبت میکنیم، ایران و 5 تا کشور مسلمان دیگه که حالا در این مورد برای ایرانیا قاعدتا مهم هستش که چه اتفاقی میفته. دیشب خبر اومد که یک سری مدارک محرمانه که وزارت خارجه آمریکا فرستاده برای سفارتخونه ها که توی این مدت موقت چگونه باید درخواست ویزا رو بررسی بکنن، گفته شده برای خانواده های درجه یک. اون دوشنبه هم گفته شده و بعد کلی گمانه زنی شد که کی خانواده درجه یک، مثلا در این مورد پسرمون خانواده درجه یک نه، نه. پدر، مادر، همسر، فرزند، دختر یا پسر بالغ، همسر فرزندان، خواهر یا برادر ساکن آمریکا، این رابطه خانوادگی است که میتونه شخص رو واداره که بره درخواست ویزا بکنه. مثلا اگر پدر بزرگ تو آمریکا زندگی میکنه نمیتونه درخواست ویزا بکنه برای این دوره موقت. همچنین خبرنگارا، ورزشکارا، اگر که برای کار باشه و البته باید مشخصا، یعنی اینطور نباید باشه که به بهانه یه کار، اینا باید قابل اثبات باشه همه اینا.
یعنی ورزشکارا و خبرنگارا مستثنی هستن.
ورزشکارا، خبرنگارا، دانشجوها. که ما میدونیم که البته این رو هم باید اضافه بکنیم که به هر حال ما کیس های بسیار زیادی در طول حتی پیش از این دوران جدید ریاست جمهوری داشتیم، مثلا در مورد دانشجوها که دانشجوهایی بودن که از ایران درخواست ویزا کرده بودن، پذیرش گرفته بودن از دانشگاه، اما نتونسته بودن وارد خاک آمریکا بشن و برن ادامه تحصیل بدن. در نتیجه یک پیشینه این گونه هم داره که برای ایرانیان کلن خیلی ساده نبوده ویزا گرفتن آمریکا نبوده. اما با این وضعیت حال اگر شما مثلا پسرموتون آمریکا زندگی میکنه و به خاطر دیدار اون میخواستید برید، فعلا در این دوره موقت نمیتونیم برید.
درسته، درست. ولی دانشجوها مشکلی نخواهند داشت اگه بخوام
حداقل
برن...
درخواست ویزا میتونن بکنن. حال باید دید که چون این مسئله راجع به اینه که درخواست ویزا میتونن بکنن، بعد خود روند بررسی این که آیا ویزا به افراد داده میشه یا نه، اون خودش یه چیز دیگه است که باید دید که اون مرحله رو پشت سر میذارن یا نه که بتونن ویزا بگیرن.
درسته. راستی هانا، از بحران قطر چه خبر؟ فکر کنم از اولتیماتومی که به قطر دادن یه چیزی هلوش 3 روز باقی مونده.
آره، الان امروز دقیقا شد 1 هفته، شد 1 هفته که عربستان و امارات و مصر و بحرین، اون اولتیماتوم 13 مورد بود که گفته بودن این 13 مورد اگه قطر اجرا بکنه شدنیه و ما میتونیم که وارد گفتگو بشیم و وضعیت رو. اون 13 مورد هم مثلا یک موردش کاهش روابط قطر با ایران یا کاهش روابط با یا قطع روابط با گروه هایی که اینا میگن تروریست، مثلا اخوان المسلمین و حماس و اینها، بستن شبکه تلویزیونی الجزیره.
درسته.
که این مورد الجزیره مثلا دیروز خیلی با واکنش نهادهای مدافع آزادی بیان و اینها مواجه شده بود که میگفتن که این که شما درخواست بکنید که یک شبکه تلویزیونی بسته بشه، این نقض آزادی بیانه.
درسته.
که شبکه الجزیره شبکه ایست که به هر حال خیلی در خاورمیانه و کشورهای عرب زبان، چون یه بخش انگلیسی داره بخش عربیش، خیلی در کشورهای عرب زبان
نفوذ
داره. در دوران اون چیزی که ازش به عنوان بهار عربیات شد یا خیزش جهان عربیات شد، مثلا در مصر اگه یاد باشه در میدان تحریر شبکه الجزیره بود که صدای مردم رو پوشش میداد. در نتیجه خیلی شبکه تاثیرگذاریه. حالا گفتن اگر که این 13 مورد رو اجرا نکنه، قطر از شورای همکاری خلیج فارس اخراج میشه، از ممکنه که تحریم‌های جدیدی بر قطر اعمال بشه. و یک سفیر امارات در روسیه گفته که اگه قطر شروط ما رو نپذیره، وقت خداحافظی قطر رو ما اعلام میکنیم که دیگه به شما نیاز نداریم. در نتیجه خیلی وضعیت پیچیده‌ای هست بین قطر و همسایگانش.
یه صحبتی بود در مورد مذاکره که مذاکره بکنن، تذیرو گفتن
خیلی همین برنامه همینه که این 13 مورد رو اگر که اجرا بکنه، البته مثلا کشوری مثل کویت داره میانجیگری میکنه، آمریکا خیلی تلاش کرده میگه که باید گفتگو بکنن این کشور رو، به هر حال هر دو طرف متحد آمریکا هستن و باید گفتگو بکنن، اما اینطوری که به نظر میاد چون صحبتایی که مثلا سفیر امارات و اینها کردن به نظر میاد که خیلی عربستان و امارات و بحرین و مصر جدی هستن در واکنش نسبت به اقدامات قطر.
درسته. صحبت از امارات شد، مثل که یکی از مقامات امارات یه شعری هم گفته در این باره.
آره دیگه،
چی گفته، مضمونش چی بوده؟
امیر دبی شیخ محمد بن رشید آل مکتوم که معاون نخست وزیرم هست و نخست وزیر، ببین یک در اینستاگرامش یه شعر بسیار طولانی رو منتشر کرده که حالا یه بخشش رو من نگاه کردم و در این شعر خطاب به قطر خیلی صحبت کرده و اینا، گفته ما از یک ریشه‌ایم و یک مردمیم و یک جسم و خون و از سرزمین و عقیده و اینها، و بعدم یه دفعه گفته که آره بعد قطر رفته رو به غریبه ها کرده و رو به کسایی که ضعیف هستن آورده. در ما میدونیم که به هر حال قطر بعد از آره حداقل اگر نیت خونی بخوایم بکنیم، میدونیم که قطر بعد از این که اختلاف پیدا کرده با عربستان و امارات و اینها خیلی نزدیکتر شده روابطش از یه طرف به ترکیه و از طرف دیگه به ایران. و خب این مورد انتقاد امیر دبی قرار گرفته در قالب یک شعر بسیار طولانی.
درسته. خیلی ممنون ازت هانا.
مرسی از تو.
میتونید هانا رو روی توییتر با شناسه هانا کاویانی دنبال بکنید.
رفته بودیم با دوستان تفریح و جاتون خالی از کوچکترین فسخ و فجوری فروگذار نبود و تا دلتون بخواد در نوشیدنی جاتو مزه قاطی خوری کردیم. بنابراین وقتی برگشتیم تهران سیستم گوارشمون آب روغن قاطی کرد و کلن گوارشی سری شدیم و راهی بیمارستان. آقا چشتون روز بعد نبینه، چه بیمارستان، چه کادر، چه پرستارایی، دقیقاً منیمون رو باید بری جلو بوق بزنی. خانم دکترم همون موقع نگذاشت نبرداشت در حضور پرستاران کنهو داف دوروبرش پرسید چی شده؟ منم که بچه به شدت سربیزی رو صاف و ساده ای هستم اینه عمو فرشی و اصلا دوست نداشتم جلوی اون پرستاران تبارک الله فی احسن الخالقین کلمه مشبعز کننده به زبون بیارم. خلاصش کردم گفتم دکتر دیگم حل و حل خلی کردم، میدم آتش به اختیار شده به دادم برس. نمیدونم چرا پرستارا سینه خیز دلشون گرفتن رفتن، ولی در نتیجه به این موضوع میرسیم که قاطی خوری نکنیم بونتون پویا از تهران.
مرسی پویا، مرسی. اینم از خاطره آتش به اختیاری معده یک شنوندگان ما. خیلی متشکرم.
ازتون سوال کردیم راجع به همین مسئله که به هر حال گفتیم کار فرهنگی خودجوش و تمیز و اینا، البته نگفتی کار فرهنگی خودجوش و تمیز چی بود با اون پرستارا، بعدن کار فرهنگی خودجوش یک تمیز یا کثیف یا به هر حال چیزی نگفتی دیگه، حالا گذشتی ازش، کاری نداریم. شما ولی میتونید با ما در میون بذارید از کارهای فرهنگی تمیز و خودجوشتون در این ایستگاه پنجشنبه. یه اتفاق جالبی که این هفته افتاد این بود که روز سه‌شنبه خبر رسید آقای حامد طالبی از خبرنگاران و اهل فشاران خبرگزاری فارس توسط اطلاعات احضار و بازداشت شده. دلیلش هم این بوده که ظاهراً طالبی جان از سازمان دهندگان همون ماجرای فحاشی و شعاردهی به شیخ حسن توی روز قدسه. این خبر کلاً پیچیدگی‌های زیادی داشت. همین دیروز حاج آقا اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با خبرگزاری میزان مصاحبه کرد، گفت اصلا ایشون بازداشت نشده، این حرفا تکذیب شد. ولی به نظر میاد با توجه به ابعاد خبر و اینکه منبع اصلی اولیه خبر رفیق رفقای خود این آقای طالبی تو خبرگزاری فارس بودن، یه اتفاقی افتاده به هر حال. حالا اینکه بازداشت بوده یا احضار بوده دیگه بماند. اما این آقای طالبی کلاً ظاهراً در سالهای گذشته خیلی خاطره خوشی از خودش تو ذهن خیلی از روزنامه‌نگارا و فعالای سیاسی نذاشته بوده. مثلا سعید شریعتی از اعضای حزب مشارکت درباره ایشون نوشته بود توی توییترش که 23 خرداد 88 جلسه دفتر سیاسی بودیم، حامد طالبی زنگ زد گفت همتون رو جمع میکنیم، یه رو بعد زامبیای مرتضوی ریختن تو دفتر حزب مشارکت، من الان با بازداشتش مخالفم. یا مثلا سمیه توحیدلو که ایشون هم از فعالان اصلاح طلبه نوشته بود آقای طالبی رو از قدیم میشناسم، بی اخلاقی هاش رو به لحاظ حرفه‌ای و هم به عنوان وبلاگ نویس دیدم، اما همه اینها باعث نمیشه کسی آزاد نباشه. برادر و خواهرای ارزشی هم به تقلید از برابچه‌های غیر ارزشی برای آزادی حامدشون که حالا معلومم نیست بازداشت شده بوده یا نشده بوده، هشتگ ساختن تو توییتر رو سعی کردن یاد و خاطره این عزیز مثلا به حبس رفته رو زنده نگه دارن، که یهو خبر اومد ایشون همون شب آزاد شده. خیلی بامزه است، از حبسی که معلوم نیست رفته بود یا نرفته بود آزاد شد طرف، و بچه‌هام هول برشون داشته بود که حالا هوار هوار بردن حامد جان ما را. اینو که مثلا فشل توییت کرده بود در این باره که با اسم بازداشت شوخی نکنیم، طالبی تهش چند ساعت دیروز احضار بوده، تو دنیای ما بازداشت یه چیز دیگه است. بعدم همزمان با این ماجرا خبر رسید که عیسی سحرخیز روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب که تازه از زندان آزاد شده بود دوباره به علت توهین به رئیس قوه قضاییه به 6 ماه زندان محکوم شده. اینجا بود که خیلی ها انتظار داشتن که همون اون برادر و خواهرای ارزشی که برای حامدشون که حالا تازه معلومم نبود چه شده بود اونقدر ناراحت بودن، و اتفاقا خیلی از کاربرای غیر ارزشی هم به همراه اونا برای بازداشت حامد ناراحتی میکردن، خب الان خیلی ها انتظار داشتن بیان حالا یه کلمه هم برای صدور حکم زندان برای یه روزنامه نگار دیگه، یعنی همین عیسی سحرخیز، اعلام ناراحتی کنن، یه حرفی بزنن. اما خب توقع زیادیه دیگه، خدا وکیلی. اینا به آزادی بیان فقط وقتی اعتقاد دارن که رفقای خودشون بازداشت میشن، وگرنه در غیر این صورت ماجرا همون لوله و گازنباریه که قالیبافشون میگفت دیگه. غیر از این باشه باید تعجب کنیم. بله،
در مورد ماجرای حامد طالبی که فرشید الان توضیح داد، اتفاقا مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی توی فیسبوکش نکات جالبی رو توی یه مطلب مطرح کرده بود که بد نیست ما هم بهش فکر کنیم، براتون میخونمش. مهدی مهدوی آزاد نوشته حامد طالبی روزنامه‌نگار تندروی نزدیک به سپاه که در خبرگزاری فارس فعالیت می‌کند و گفته می‌شود در ماجرای شعار علیه حسن روحانی در مراسم روز قدس دست داشته، توسط وزارت اطلاعات موقتاً بازداشت شد. فضای مجازی مخصوصاً توییتر به سرعت دو قطبی شده است. عده‌ای می‌گویند باید از حق آزادی بیان ولو آزادی تندروهای ضد دموکراسی هم دفاع کرد. معتقدند او از آغاز هم نباید بازداشت می‌شد. عده‌ای دیگری اما می‌گفتند که بازداشت حق اوست. معتقدند که امثال طالبی قبل از اینکه روزنامه‌نگار باشند عضو محافلی هستند که با استفاده از بودجه ملت علیه اکثریت ملت کارشکنی می‌کنند. شبیه این اختلاف یک سال قبل بعد از توقیف نشریه تندروی انصار حزب الله توسط وزارت ارشاد هم وجود داشت. واقعیت این است که افراد افراط‌گرایان و دشمنان آزادی با استفاده از حق آزادی بیان علیه آن توطئه می‌کنند. از پله‌های دموکراسی بالا می‌آیند تا هنگامی که قدرت را گرفتند آن را نابود کنند. از حق آزادی بیان بهره می‌گیرند تا آزادی بیان را نابود کنند. چه باید کرد؟ این سوال هنوز یکی از ناسازه‌های دموکراسی است. جوابی ندارد. اگر با آنها اجازه بدهید نگهبان آزادی نیستید و عملاً دیکتاتورها و افراط‌گرایان را تقویت کرده اید. به زودی دوباره بر شما مسلط می شوند و تمام حقوقتان را می گیرند. اگر اجازه ندهید و مانعشان شوید هم آشکارا حقوق و آزادی های مدنی آنها را نقض کرده اید. در هر دو حالت گناهکارید. چه از حقوقشان دفاع کنید چه از سلب حقوقشان. مشکل فقط امثال حامد طالبی یا نشریه انصار حزب الله در ایران نیست. اروپایی ها هم نمی دانند با راستگرایان، پوپولیست ها و اسلامیست های رادیکال چه کار کنند. یک سوال بیپاسخ دیگر در زمینه شکنجه است که به دلیل ماجرای زندان گوانتانامو ماها مورد بحث و جدل بود. فرض کنید تروریستی را بازداشت کرده اید و می دانید که او در حال اجرای توطئه‌ای بزرگ است و به زودی ده ها نفر از مردم بیگناه کشته خواهند شد. سوال: آیا حق دارید او را شکنجه کنید؟ اگر با شکنجه هم جواب نداد، آیا حق دارید مثلا کودک او را، همسر یا کودک او را تحت فشار بگذارید تا تروریست قصه محل بمب‌ها و زمان عملیات دوستانش را افشا کند؟ اگر پاسخ شما منفی است، بدانید که در مرگ انسان‌های بیگناه ناخواسته شریک خواهید بود و مسئولید. و اگر پاسخ شما مثبت است و معتقد به اعمال فشار حاد بر متهم هستید، بدانید که ناخواسته از شکنجه دفاع می‌کنید و در حال نقض تمام قوانین اساسی و موضوعه هستید. تمام شکنجهگران بزرگ تاریخ هم از همین نقطه آغاز کردند. جامعه در حال رشد درباره این سوالات بی پاسخ بحث می کند.
چشمی بفرست برای انگشتانم که مشت این سیب را باز کنم. با همین زبان
خانم آقایون، حتما شنیدین به کسی که نسبت به یه جایی یا چیزی که مال خودش نیست احساس مالکیت میکنه میگن مگه مال باباته. الانم آقای فرید دین حداد عادل، پسر آقای حداد عادل، توی توییتر اومده توییت کرده که اگر دانش آموز نخبه‌ای در زمینه علوم انسانی میشناسید که مدرسه مناسبی برای تحصیل ندارد معرفی کنید تا در فرهنگ ثبت نام شود. حالا اگه از آقا فرید میخواهید بپرسید که مگه مدرسه فرهنگ مال باباته، جوابشون اینه که بله دقیقاً مال بابامه. جهت اطلاع دوستانی که در جریان نیستن بگم مدارس فرهنگ سری مدارس خاص علوم انسانی هستن که مال آقای دکتر حداد عادله و این مدارس کلن فوکوسشون روی علوم انسانیه. قسمت دخترانه این مدارس هم زیر نظر حاج خانم حداد عادل مامان آقا فرید و همسر غلام علی خان حداد عادل داره میشه. حالا برگردیم به اون توییت فرید جان که در نگاه اول خیلی هم خوب به نظر میاد و با توجه به اینکه ورود به این مدارس فرهنگ اصلا کار آسونی هم نیست و خب هزینه شون هم گرونه، خب آدم میخواد تشکر کنه از فرید جان بابت این توییتش که اگه حالا به هر حال دانش آموز نخبه ای هست که به هر حال مدرسه مناسبی برای تحصیل نداره، ایشون گفتن معرفی کنید تا در این مدارس ثبت نام بشه. اما ماجرا از اونجای بیخ پیدا میکنه که کاربرای شیطون توییتر میان سراغ فرید جان و یکیشون با آیدی ممرز میاد زیر توییت ایشون مینویسه که تمام کودکان استانهای محروم و بهائیان. فرید جان هم که ظاهرا به کلمه بهایی خیلی حساسیت داره یه دفعه میاد جواب میده که بهایی هرگز، اینقدر هنوز حقیر نشدیم که به خدام ملکه سرویس بدیم، چطور به خودتون جرأت پرسیدن چنین سوالی دادین؟ میبینید یعنی اصلا کلمه بهایی حالا این عزیزان رو بد میکنه. البته مدرسه فرهنگ ارث پدری ایشونه و مالکیت این امپراتوری آموزشی اصلا ربطی نداره به اینکه باباشون مثلا از رانتای انقلابی بهره برده، بالاخره خواهر فرید جان عروس معظمله هستن، خلاصه خیلی با بیک چیک تو چیکن و اینا. نه اینا نیست، اینا همش به خاطر تقوای این عزیزانه. ولی واقعا میبینید آقا طنز روزگار، میبینید کسی که حتی از بردن اسم یه دسته از هموطناش انقدر شاکی میشه، پسوند فامیلیش عادله. این طنز روزگاره. ببین اگه مثلا حداد قاتل بود چی میشدن دیگه اینا، من نمیدونم. خنده‌دارتر یه توییت احسانه که در جواب ایشون نوشته بود اوج مسخرگیش اینجاست که فریدالدین حداد عادل تو شبکه اجتماعی عضوه که فیلتره و یکی از عللی که من اخراج شدم از فرهنگ همین شبکه ها بود. خلاصه که آقای حداد عادل پسر، شما که به طور خانوادگی و ارثی خوب بلدین جهت باد موافق رو پیدا کنین، شما که مدارس فرهنگ و مجله همشری جوان یه گوشه از هنراتونه، حالا این مردم کشورتون رو به دلایل احمقانه از حقوق اساسیشون استثناء کنید، بالاخره دورتونه دیگه، دارید میتازونید دیگه. اما یادت باشه که این خبرها، این نوشته‌ها، این دردها، این توییت‌ها همه میمونن و ما اگه جای تو بودیم نگران می شدیم و نگران بودیم برای روزی که خبرها به گوش همه برسه و همه مردم خبر بشن که منش و رفتار و کردار شما چی بوده، چی بوده. امان از خبر، امان از خبر.
هم گزارش سقوط برق، پشت هم خطابه یه سایه مرگ، خبر خودسوزی ترانه کش، خبر توقیف یک صدای خوش، خبر پریدن عطر گلاب، خبر دزدیدن یک شعر نو، پشت هم مراسم جایزه دار، خبر قتل گلی وقت فرار، تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری، تو فقط غریبانه به گل نشسته ای. پشت هم برنده ای از نو کجا، پشت هم دونده ای
چه تا سحر بی لقمه نان پشت هم مصاحبه با میر غضب پشت هم سوزن و نخ بر لب شب تو فقط مبارک و خوش خبری از همه کل خونه ها تازه تری
تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه